أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل از ویژگی های سلوکی و عملی حزب الله و مؤمنین انقلابی گفتگو میکردیم. مسئله تمرکز کردن بر اولویت ها، ترجیح دادن واجبات بر مستحبات رو عرض کردیم. پذیرش همه سختی ها، رنج ها، دشواری ها، محرومیت ها، کاستی ها رو در راه اهداف انقلاب اسلامی و اهداف الهی عرض کردیم. سحرخیزی و نماز شب رو به عنوان یکی از مهمترین فرصت های تقویت فکر و روح و معنویت برای کسانی که در روز باید مثل شیر مبارزه کنند اشاره کردیم. و امروز نکته پایانی اون نامه 45 که امیرالمومنین در اونجا اوصاف حزب الله رو اشاره کردن بهش میپردازیم، که عبارت است از زهد و بی تکلفی در امور دنیا. در مورد مسئله زهد و نوع تعامل انسان مؤمن با مواهب مادی و امکانات دنیوی، خب دیدگاه های مختلفی از قدیم بوده. هرچه به امروز نزدیکتر شدیم هم تو حوزه نظر بزرگانی قیام کردند و مسئله زهد رو از برداشت های غلط و انحرافی آروم آروم پیرایش کردند، و هم در عرصه عمل خیلی از اسفه‌ها نشون دادن که اون معنای حقیقی زهد در زندگی قابل اجراست و فقط یک شعار نیست. اون دیدگاه‌های مختلف به صورت کلی خب مشخص است. عده زهد رو استفاده نکردن از دنیا ترجمه کردن و کارشون کشید به نهله‌هایی مثل بعضی از اهل تصوف و دراویش، نه همشون، که اساساً همه امکانات دنیا و همه لذت‌های دنیا رو بر خودشون حرام می‌دونستن و خود این نعمت‌ها و موهبت‌ها و لذت‌ها رو مانع رشد و حرکت معنوی می‌دونستن. این خب گروهی بودن همیشه هم در تاریخ سابقه داشتن، مربوط به اسلام هم حتی نیست. در ادیان گذشته و اعصار قبل از اسلام هم کسانی بودن که برای اینکه بعد معنوی خودشون رو تقویت بکنن به جهت ضعف دانش و بینش فکر میکردن باید حتما از لذت ها و محبت های مادی از هر نوعش خودشون رو محروم کنن. عده‌ای در مقابل اساسا بعد معنوی رو خیلی کوچکتر و قابل دسترستر از این میدونستن که بخواد نیازی داشته باشه به کمترین ریاضت و کم کردن از لذت‌های جسمانی. بعضی اساساً یه دین خیلی ژیگولی دارن که فکر میکنن اصلا نیازی نیست آدم خودشو به یکم سختی بندازه و حتی در شرایط خاص هم ریاضتی بکشه. اونها یک برداشت های خیلی شیرینی و سطحی از معنویت دارن، به همون قانعن و خیال میکنن این اوج دیگه معرفت و فهم و سلوک و اینهاست، لذا تن به هیچ ریاضتی نمیدن. و خب برای توجیه حرفشون هم هر دو گروه نشانه های زیاد از متون دینی و غیر دینی دارند. اسلام اهل بیت علیهم السلام همونجور که قرآن کریم در سوره بقره فرمود که ما شما رو امت وسط قرار دادیم، نه به شرق گرایش دارید، نه به غرب، نه به افراد، نه به تفرید، تا برای امتهای دیگه شاهد باشید. شاهد یعنی الگو، گواه، که دیگران ببینن شما تونستید بین دنیا و آخرت با یک فرمول کاملا درست جمع کنید تو همه ابعادش. اهل بیت علیهم السلام که قرائت اونها از دین قرائت اصیل و سره هست، یکی از شاهکارهاشون این بود که هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل نشون بدن که زهد واقعی یعنی چی. آیا اگر ما خواستیم خیلی خدایی بشیم باید خیلی بیچاره باشیم از نظر مادی؟ اگر قرار شد که از دنیا استفاده کنیم یعنی خیلی آدم بدی شدیم و دنیا طلب شدیم و از خدا دور شدیم؟ این دوتا با هم دیگه اصلا قابل جمع هستند یا نیستند؟ بحثای مختلف عرض کردم، تمام این گروه های مختلف که مجموعشو در سه تا دیدگاه کلی جمع کردنم از خود متن قرآن روایت برای خودشون شاهد میاره. مثلا کسی که معتقد اصلا دنیا آخرت با هم جمع نمیشه، کافیه با همین نگاه کجش به نهج البلاغه نگاه کنه، بگه ها ببین اینجا حضرت فرموده از دنیا و آخرت و ذرتان با سادزاد، دنیا آخرت هووی هم هستن، ذره یعنی هوو، یعنی چش ندارن دیگر ببینن. خب دیدی خودش داره میگینه با هم جمع نمیشه. اونی هم که اون طرف قصه رو نگاه کرده، به یه نامه‌ای، به یه عتابی از امیرالمومنین به یک آدم زاهد کم عقلی اکتفا کنه، بگه ببین طرف رفتود زیادی به معنویت بپردازه، حضرت گفتن ای دشمنک خیشتن، شیطون تو رو سرگردون کرده، برو زندگی تو بکن. برای هر دوتاش هم میشه بهونه که. اما مجموع نگرش امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام در موضوع نوع تعامل انسان مؤمن با دنیا رو باید درست فهمید. یکی دو مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد انشاءالله فرمایشات مولا رو در قصه زهد و بی تکلفی با هم بعضیش رو که گزینش کردم میبینیم، بعد بقیه بحثمون رو چون فردا روز قدس است میپردازیم به مسئله روز قدس. اولا دنیا یعنی چی؟ دنیا خودش دو تا معنی ازش برداشت میشه، یکی واقعا همین امکانات و موهبت‌ها و فرصت‌هایی که در عالم قبل از مرگ ما داریم، یکی هم نه اصلا ربطی به اینها نداره، عبارت است از اون هوا، از اون تعلقی که از قلب کسی به این امکانات وصل میشه. مثلا یه طرف دنیاش شده یه دونه ماشین، دنیا یه طرف شده مثلا چهار تا کتابی که خونده، هر کسی یه دنیایی داره. تعبیر خدای در قرآنی که هر کسی انگار یه الهی داره. اله یعنی چیزی یا کسی که انسان رو واله خودش کرده، شیفته خودش کرده، شیدای خودش کرده. یقیناً دنیایی که مذموم دونسته شده در متن دین امکاناتی نیست که خدا در اختیار بشر قرار داده. لذا خدا در قرآن کریم به پیامبر یکی از مأموریت‌های ویژه‌ای که داده میگه به همه این خبر رو برسون و همه رو با این لحن عتابی مورد خطاب قرار بده که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. کی جرأت کرده این زینت‌هایی رو که خدا اصلا برای بنده‌هاش اینا رو از زمین خارج کرده و این رزق‌های طیب و حرام میکنه، کی جرأت کرده این کارو؟ خدا نعمت بده بذاره جلو دستت بعد بگه حرومت باشه استفاده کنی؟ حضرت نهج البلاغه در یکی از بیاناتشون همین رو میگن. رفتن خونه یک عزیزی از یارانشون مهمونی، دیدن عجب خونه درندشت و خوشگل و بزرگ و سه تا کار تربیتی تو یه دونه دیدار کرده امیرالمؤمنین، خیلی فوق‌العاده است. اول این عزیز رو متوجه کرد که به قیامتش هم فکر کنه. فرمودن که خونه به این بزرگی رو میخوای چیکار؟ کاش به جای این به فکر خونه آخرتت باشی. همینقدر. خب طرف احتمالاً یه کمی شرمنده شد که ای بابا علی رو دعوت کردیم، کاش دعوت نمی کردیم، میورد خونه ننجونی جایی مثلا خرابه باشه. حضرت همون خونه به این بزرگی رو میخوای چیکار فلانی؟ کاش به فکر خونه آخرتت باشی. این در حد یه تلنگر بود. بلا فاصله فرمودن البته از این خونم میتونی آخرت کسب کنی، یا جلسات فامیلی بذار، صله رحم کنن، مهمونی بده مؤمنین. و سریع این رو تکبیل کرد که حالا من که میگم به فکر آخرت باش، نه که بری خونه رو خراب کنی، از همینم هم میتونی استفاده کنی، میتونی خیلی خوب از این خونه برای آخرتت استفاده کنی. اون حالگیری اول بلا فاصله چنان تبدیل به انرژی شد برای طرف، گفت آقا من یه برادری دارم از دستش ما دلمون خونه. فرمود برای چی؟ عرض کرد آقا یه عبا انداخته رو دوشه، زن و بچه و کار و زندگی رو رها کرده، رفته چسبیده به عبادت. امیرالمؤمنین یه تلنگر به آدمی که خونه به اون عظمت داشت زده، حالا ببین با یه کسی که رفته عبادت میکنه چه برخورد خشنی و تند و ترشی کرد. تا گفت برادرم اینجوره، حضرت با عصبانیت گفتم بگید بیاد ببینم. طرف پاشد اومد، احتمالا احساس میکرد حضرت میخواد مدال درجه که نشان عبادت و زهد و به شونش بست. فرمود وقتی اینو دید حضرت فرمود ای دشمنک خیشتن، چرا برداشتی حلال خدا رو بر خودت حرام کردی؟ چرا اینجوری کردی؟ شیطون تو رو سرگردان کرده، نمیدونی داری چی کار میکنی؟ ای بابا این که داره عبادت میکنه زهد، چرا این برخورد اینقدر تند با داداشش نکردی که رفته خونه آنچنانی ساخته؟ اونم من تذکر بهش دادم، اما از حلال دنیا رفته درست کرده دیگه، فقط یادآوری کردم که رزق خدا رو یه پیوست فرهنگی بهش بزن، یا خونه بزرگت یه پیوست دینی داشته باشه، یه پیوست اخروی داشته باشه. اما این که اصلا کلن دین رو له کرده رفته، شیطون تو رو سرگردون کرده، برای چی ول کردی کار و زندگی و تو؟ یعنی میخوای بگی خدایی که این نعمت ها رو آفریده به تو گفته استفاده نکن؟ تهمت به خدا میزنی؟ البته بیچاره معلوم بود سطح فهمش هم پایینه، و وای از عابدی که سطح فهمش پایین بشه. کمر امام صادق رو شکستن، یک دو گروه شکستن، یکیش جاهل متنسک، شب و روز پشت سر حاج آقاست، انگار اصلا پشت قباله این حاج آقاست، ولی دوزار شعور نداره. بچه میاد تو مسجد داد و بیداد سر رو میکنه، بد اخلاقی با این میکنه تو محیط زندگیش، تو محیط کارش، ولی اول وقت پشت سر حاج آقاست. یکی از مراجع قدیم یه دونه از این بیچاره گردنش افتاده بود، سالها پشت سر این مرجع این نماز، و همه فکر میکردن که خب این نفر دوم حاج آقاست. یه روز یکی اومد به شکایت بعد نماز محضر این مرجع تقلید، آقا این کیه دنبال شما را افتاده؟ گفت چطور؟ گفت همین عبایی. آقا چی شده؟ گفت تو سجده نماز جماعت به من فوش خوار مادر داد. گفت نمیشه. گفت حالا که شده بگی بیاد ببینم. گفت مرد حسابی تو نماز عمدن حرف بزنی باطل، فوش چرا دادی؟ گفت من تو سجده بودم، این عجله داشت که به نماز بسه، از رو دست من رد شد، منم بهش فوش دادم. گفت خب نمازت باطله. گفت نماز رو بعدم میشد قضا کرد، ولی رد میشد فوش رو که نمیشد. جاهل متنسک دین رو چجوری معرفی میکنه؟ حضرت بهش فرمودن که برو خودت رو جمع کن، به تعبیر من اینجوری به دین ضربه نزن. خدا نمیشه نعمتی رو بده بعد بگی دست نزن؟ چون سطح شعورش پایین بود، برگشت به امیرالمؤمنین گفت خودت چرا اینجوری زندگی میکنی؟ تو خودت چرا نون جو میخوری؟ تو خودت چرا لباس ساده داری؟ تو چرا خودت ساده زیستی میکنی؟ حضرت گفتن وای به حالت، تو خودتو با من مقایسه میکنی؟ من رهبر جامعه هستم و من باید در حد محرومترین مردم زندگی کنم تا لااقل محرومین ناامید نشن، طغیان نکنن، بگه خب علی هم همینجور زندگی میکنه، تو که قرار نیست مثل من باشی. نگاه امیرالمومنین به زهد چیه؟ میگه امکانات دنیا کسبش دنیا نیست، دلبستگی و نوع تعلق تو به این امکانات هست که میتونه دنیا بسازه، میتونه آخرت بسازه. سلیمان نبی هم همه ملک و قدرت دستش بود، دنیا بود اینا براش، همه رو در راه توسعه توحید در عالم استفاده کرد. خودش با زنبیل بافی زندگی کرد ولی پادشاهی کرد تا حکومت الله حاکم بشه. رضا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید من زهد حقیقی رو بین دو کلمه از قرآن پیدا کردم، یک الله تفرحوا بما آتاکم، چیزی از دنیا، مقام، شهرت، مدرک اینا گیرت میاد درشت، چنان به شادی نکشه که از حد خارج بشی. فرح یعنی شادی افراطی. چیزی که از دنیا گیرت بیاد خیلی شاد نباش، دلیلش هم روشنه، تا دیروز دست تو نبوده فردام دوباره از تو میگیرن. گفت مسئولیت در این دنیا مثل لنگ هموم عمومی قدیمه، حالا جوانا که اصلا نمیدن چی میگه. قدیما که هموم عمومی میرفتیم، هم اول که وارد میشدی اون دلاک یا اون کسی که اونجا تو خزینه بود یه لنگ میبست دور کمر آقایمون که لباسشون در برن تو هموم، هنوز از تو هموم در نیومده میخواست برداره از دور کمرت و بنداز رو بخاری که نفر بعد بیاد. دنیا اینه، لنگ هموم عمومیه. 5 دقیقه پیش دور کمر یکی دیگه بوده مسئولیت و مقام و ریاستش، 10 دقیقه بعدم از تو میگیرم میدم کسی دیگه. پس به دست اومدنش خیلی شاد شنگولی نداره. الله تفرحوا بما آتاکم، لنگ دنیا رو دور کمر بستن فکر نکنی دیگه تا ابد مال تو شد، یه فرصتی است برو واسه یه خدمتی باش بکن. ولا تحزنوا علی ما فاتکم، لا تفرحوا بما آتاکم ولا تحزنوا علی ما فاتکم. حالا این لنگرم اگر دور کمر باز کردن خیلی افسرده نشو، چرا منو کنار زدن، چرا منو اخراج میکنین و چرا تا اون بگو دیروز مال ما نبود امروز هم مال ما نیست. گفت طرف عربی میخواست بپره سوار اسب بشه، زیادی دورخیز میکن، میپرید صاف میافتاد اونور، بعد با پرری بلند میشد میتکو میگفت چیزی نشد، کل اول، اولم پایین بودیم الان پایین. دنیا برات اینجوری باشه، گرفتن دادن. فرمود زهد اینه. دیدید زهد اصلا به دنیا و به این معنی ربط نداشت. گفت تو یه جور خودتو تربیت کن، قلمبه بهت دادن خوشحال نشی، قلمبه ازت گرفتن ناراحت نشی. یه روز حضرت روح الله بعد 15 سال در بدری تو هواپیمایی نشست که یه روزی شاه صاحب کل این مملکتش بود که بیاد بشینه تو فرودگاه، ملت شهید پرورم تو فرودگاه گل گذاشته بودن براش، تمام دوربینای جهانم خیره بودن که این الان میاد چه حسی داره، میاد رو پلای هواپیما اینجوری میکنه. تو فرود تو داخل هواپیما خبرنگار پرسید حضرت آیت الله شما که بعد از این همه مبارزه فلان دارین برمیگردین الان چه حسی دارین؟ امام گفتن هیچ. انقدر نفهم بود رفتون روزنامهش دید زد که این چه رهبریه که هیچ حسی نداره که داره برمیگرده به متن. خب آخه نادان، مگه این برای خودش کاری کرده که حسی داشته باشه؟ اون روزی که اومد گفت هیچ حسی نداره، روزی که میگرفتن ازش هیچ حسی نداشت، تکلیفش انجام داد. ولی از همین فرصت رو استفاده دید که بالاخره اومد، قدرت هم دست گرفت، محکم هم گرفت، اما دلبستگی به قدرت داشت. این تعریف درست زهد و دنیا دنیاست، نه اینکه از داشتن امکانات فرار کردن تا زاهد باشیم، این نیست. حالا امیرالمومنین علیه السلام ببینیم در مورد زهد چی میگه. عرض کردم امروز بحث بهار روز قدس هم تکلیفی است که خودمونم مشتاقیم در مورد شکم با هم گفتگو کنیم. یکی در خطبه 230 عذرخواهی میکنم، اول اینو بخونم که به نظر خودم واجب تره. در نامه 27 امیرالمومنین علیه السلام در اون بند دومش صفحه 363، نامه 27 بند دوم صفحه 363 میفرماید آگاه باشید ای بندگان خدا، این عبور سالم از میان این دو دیدگاه افراطی و تفریطی رو حضرت ببین چه زیبا توصیف میفرماید. آگاه باشید ای بندگان خدا، پرهیزکاران از دنیای زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودان را گرفتند، با مردم در دنیاشان شریک شدند. اینجور نبود که خودشون بکشن کنار، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند. پرهیزکاران در بهترین خانه های دنیا سکونت کردند و بهترین خوراک ها را خوردند و همان لذت هایی را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند و از دنیا بهره گرفتند، آن گونه که سرکشان و متکبران دنیا بهره مند بودند. اما تو دنیا بودند، با دنیا نبودند. در مردم بودند، با مردم نبودند. این خیلی هنر است. سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان و تجارتی پرسود به سوی آخرت شتافتند. از همین دنیا که اسمشو گذاشت مزرعه، خوب برداشت هایی کردن، کار کردن، استفاده کردن، توشه سنگین بردن. لذت پارسایی در ترک حرام را چشیدن، رفتن سراغ امکانات دنیا، یک قرون به حرامش آلوده نشدن و یقین داشتن در روز قیامت از همسایگان خدایند. شک و تردیدم ای نکردن. ما الان دنیایی شدیم، واقعا رفتیم داریم کار اقتصادی میکنیم. این بعضی بچه حزب‌الله اینجوریه، کشتیم خودمونو که بگیم بابا بیایید وایستیم، عرصه های بکر کار اقتصادی رو در راستای همون اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی بچه های حزب‌اللهی دست بگیرن، از شرکت های دانش بنیان بگیرید تا تولید تا صادرات، بچه های حزب‌اللهی دست بگیرن که هم خودشون رو محکم کنن، فردا برای فعالیت های فرهنگیشون، فعالیت انقلابیشون اینقدر وابسته این اداره اون اداره نشن که این دولت بیره اون گرایش سیاسی داره قفل کنه تمام زحمات بچه های انقلابو، مستقل بشن. هم ثروت تولید کردن در جامعه اسلامی این یک کار بزرگ است، یک عبادت بزرگ. میره یکم وسطش داره هی زنگ میزنه آجا من الان دنیایی نشدم، دارم کار میکنم. میگم نمیدونم جیباتو بده گرد ببین شدی، جهاد کن دیگه، کار کن، مواظبت کن، آلوده به حرام نشی، مواظبت کن، توجیه برای خودت و دلبستگیات درست نکنی، تو تولید ثروت کن، اشتغال زایی کن، وابستگی ما رو کم کن، خودت زاهدان زندگی کنه بدر. اما دلهوره چرا داری؟ کار کن دیگه. فقط یقین داشتن، شک و تردید هم نداشتن، بهترین خونه ها، بهترین امکانات استفاده کردن، بازم یقین داشتن که در روز قیامت از همسایگان خدا هستن، جایگاهی که هر چه درخواست کنند داده می شود و هر گونه لذتی در اختیارشون قرار داد. خوش به حال کسانی که دنیا و آخرت این گونه آباد بکنن و وای به حال ما که خسرت دنیا بل آخره هستیم. یک مجری میخواست آیت الله دستقیب رو معرفی کنه در این مراسمی، بعضی وقتا آدم بلد نیست بخواد بلغور کنه، یه چیزی شنیده و گفت الحمدلله آیت الله دستقیب خسرت دنیا و آخره هستن. فکر اصلا یه دعای چیزی مثل قدس سر روی چیزی. و یه بارم مثل که گفته بود که در خدمت حضرت آیت الله دستقیب صاحب گناهان کبیره هستیم. آقا رفته بود با این صاف ما قلب سلیم هم آخر نوشتیم، بگو صاحب قلب سلیم لاقل. خلاصه گفته بود تا جواب خسرت دنیا آخر است. یکی این نکته بود. دیدید حضرت حتی بین زهد با داشتن خونه های خوب، زندگی خوب، هیچ منافاتی ندید در این شرایط. حالا ما قیدهایی با کمک امیرانو میزنیم. دوم در خطبه 113 صفحه 153 نهج البلاغه است، بند دوم، خطبه 113 صفحه 153 حضرت می‌فرمایند مردم آنچه را خدا واجب کرده جزء خواسته های خود بدانید، که قبلا هم اشاره کردیم واجبات باید محور کارهای ما باشد، و در پرداختن حقوق الهی از او یاری طلبید. واقعا پرداختن حقوق مالی مخصوصا بزرگتر مساوی است با جون کندن برای بعضیا. خمس بخواد بده، زکات بده، انگار با قیچی داری گوشتشو میکنی، هی هی زور میزنه آج آقا من بچه دم بخت دارم، هیچ راهی نداره. چند سالش دخترش؟ 7 ماهشه. برای آیندهش دارم چگزی جمع میکنن، خودش هم میکشه. من بابام یتیمه، با بزرگم یتیمه، اجدادم. حقوق الهی دادن یاری خدا میخواد. من یه وقتی دفتر رهبر معظم انقلاب بودم در قم، یه آقایی که سراوزش نشون میداد که 10,000 تا مستما رو میخره میفروشه، داشت چنان مثل عبد ذلیل به اون حاجی که خمس حساب میکنه، الحمدلله ما نه بلدیم نه میریم تو کارش، سراغ ما نیاد، حساب میکنه. اینقدر این ورور میکرد که یه جوری این ورش رو بکنیم اون ورش بذاریم، بعد اگه از اون ورش دیگه خسته کرد طرفو. دیدم یه خانم جوانم بود، یه بچه کوچیک بغلش، خیلی سنگین با حجاب نشسته. دیگه دیدی هر چی میگه یه چیزی بخواد کم کنه، گفت پس تو صبر کن بذار کار این خانم رو بندازه. خدا حجت خودش رو چجوری بود. این خانم بزرگوار گفت من همسرم فوت کرده، 2-3 تا بچه کوچیک دارم، اینم یکیش. برای اینکه دستم جلو کسی دراز نشه و خدای نکرده مشکل پیدا نکنم، تو خونه های مردم کلفتی میکنم، من لباس میشورم و کار میکنم. کم کم دستام به خاطر اینکه زیاد با آب کار کردم روماتیسم گرفت. دکتر گفت که نباید دست به آب بزنی. سعی کردم از همین پول کلفتی و کارگری یه ذره ذره بذارم کنار که یه ماشین لباسشویی بخرم، لباسایی که میگیرم بذارم تو لباسشویی بشه. الان سال خمسیم شده، هنوز اون قدری نشه لباسشویی بخرم، ولی سال خمسیم اومدم خمسمو بدم. طرف زد زیر گریه، گفت خدایا اینو ببین اونو ببین. انسان باید از خدا یاری به طلبه تا حقوق خدا رو بده. در پرداختن حقوق الهی از او یاری طلبید و پیش از آن که مرگ شما را بخواند گوش به دعوت او دهید. حالا زاهدان اینجا، اما زاهدان اگرچه خندان باشند قلبشان میگرید. ظاهر دنیا رو هیچ وقت با باطن خودشون قاطی نمی کنند. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. چقدر این دوگانه زیباست که زاهدان اگرچه خندان باشند قلبشان میگرید و اگرچه شادمان باشند اندوه آنان شدید است و اگرچه برای نعمتهای فراوان مورد قبطه دیگران قرار بگیرند. دیگران میگن خوش به حال حاجی فلانی، چقدر وضعش خوبه، فکر میکنن این غرق تو اون چیزیست که بهش میگن وضعش خوبه. اگرچه برای نعمتهای فراوان مورد قبطه دیگران قرار میگیرند اما با نفس خود در دشمنی بسیاری قرار دارن. دیگران میگن خوش به حالش، اون دائما مواظب با شلاق بالای نفسش وایساده، میگه دست نزن، زیادی بر نداشته باشی، مواظبی پدر نفس خودشو در میاره. زاهدان مواظب دلشونن، خلاصه اینقدر ظاهری نیست زهد، باطنها رو باید محافظت کرد. نکته سوم در نهج البلاغه شریف در مورد زهد، در خطبه 230 صفحه 333 هست. خطبه 230 صفحه 333 بند چهارم. فقط دارم تلاش میکنم یادآوری کنم که یه وقتی برای بچه های حزب الله و انقلابی اینجور جا نیفتاد که کار کردن، کار اقتصادی کردن، تولید ثروت کردن، اینا با انقلابیگری منافات داره. دل بستن و گرفتار شدن 100% منافات داره. حضرت می‌فرماید زاهدان گروهی از مردم دنیایند که دنیا پرست نمیشن. خودشون از مردم دنیان ولی دنیا پرست نمیباشن. کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها. اینا گروهی از مردم دنیا هستند ولی دنیا پرست نیستن. پس در دنیا زندگی می کنند اما آلودگی دنیا پرستان را ندارند. در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل می کنند و در ترک زشتی ها از همه پیشی می گیرند. بدنهایشان بگونهی در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرت هستند. همین الان جوری دارند مواظبت می کنند، جوری تلاش بر آخرتشون می کنند که همین الان انگار رفتن آخرت. اهل دنیا را می نگرند که مرگ بدنها را بزرگ می شمارن اما آنها مرگ دلهای زندگان را بزرگتر می شمارن. مواظب قلبشون هستن که با این امکانات دنیا و وابستگی به اینها مرگ قلب براشون رخ نده. مرگ تن خیلی براشون مهم نیست. چرا؟ چون اصلا اهل آخرتن، دنیا براشون زندان. المؤمن از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن زندانیست ناگزیر، نمیتونه خودکشی کنه بره، ناگزیره. حالا که تو زندان افتاده سعی میکنه قالیبافی یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، فعالیت کنه، وقتی از اینجا رفت بیرون با دست پر بره. خیلی از آزاده های ما در سیاه چاله های صدام هزار نوع هنر یاد گرفتن اومدن، تفسیر قرآن یاد گرفتن، سواد یاد گرفتن، زبان یاد گرفتن. حالا که اینجا گیر کردیم همین با دست خودمون بشینیم بمیریم؟ نه، تلاش میکنه، تلاش میکنن در زندان، چون میدونن یه روزی بالاخره این قفس میشکن و میرن، اما آلوده زندان نمیشن. نکته بعدی در این ماجرا که دیگه نکته آخر و دوباره مثل بحثای قبلی الگوی زهد است، که آیا این چیزایی که میگیم قابل عمل هم هست، یا بالاخره ما اگه رفتیم دنبال دنیا، یعنی دنبال کار اقتصادی و امثال این، آلوده دنیا حتما میشیم؟ حضرت میگه نه، الگوهایی دارید که همه اینا رو در اوجش عمل کردن. در خطبه 160 صفحه 213 میخوانم چون خیلی خیلی گویاست. ببینید الگوهایی که حضرت معرفی میکنه از انبیا تا دوره خودش چجوری دنیا رو خوب چلوندن، آبش رو گرفتن، ولی یک ذره دستشون رنگ دنیا نگرفت. صفحه 213 حضرت میفهمن برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام را اطاعت نمایی تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت بدیها و عیبهای دنیا و رسواییها و زشتیهای آن باشد. یه نکته عرض کنم و ادامه‌ش رو بخون. ببینید تا اینجا پس ما به این نتیجه رسیدیم این امکانات که خدا قرار داده اینا نعمت‌های خداست، رزقی است که داده، زینت‌های حلال، طیبات من رزق، اینا رو اصلا برای بنده‌هاش قرار داده. پس اصل اول اینه که همه ما از این نعمت‌ها استفاده کنیم، با تو چارچوب شرعی به دست بیاریم، تو چارچوب شرعی هم استفاده کنیم، دل بسته نشیم. نشونه دل بستگیش هم فر بود، اگر دستت رفت خیلی غصه نخور، به دست آورده خیلی شنگول نشو، بگو هیچ احساسی ندارم. نشونش این اگر در سر دوراهی قرار گرفتی که اون چه که خیلی دوست داری رو الان بعدی که دیگه احتیاج داره، چیزی که خودت خیلی احتیاج داری یه کسی دیگه هم احتیاج داره، اگر راحت دادی تو زاهدی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ابدا به مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه همونی که خیلی دوست دارید ازش بگذرید. دو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آدم بزرگها و زاهدان حقیقی که اهل بیت علیهم السلام ایثار میکنن، دیگران رو بر خودشون مقدم میدونن در چیزی که به شدت خودشون بهش احتیاج دارن. کجا؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و همه زندگی و جانشون رو شهدا چیکار کردن؟ چرا میگن ایثارگران؟ به ما که پولی ندادن، بالاتر جونشون رو دادن تا جون شما حفظ بشه. و چقدر نمک به حرام است کسی که قدر این ایثار شهدا، رزمنده ها، جانبازا، مدافعین حرم، حزب الله لبنان رو نمیفهمه. بعد میره میشینه تو این فضای مجازی شبهه میکنه که به حزب الله لبنان که رو کرد در تمام این سالها، ما پولشو میدادیم، جوونامون تو این کشور کار نداشتن، زندگی نداشتن، فقر داشتیم، رفتی دادیم به حزب الله لبنان. خدا چقدر قدرت داره آدمی اینقدر نفهم خلق کرده. خیلی قدرت میخواد واقعا آدم اینقدر نفهمه که بنده خدا اون سید حسن نصرالله و بچه های لبنانشون که بعضی هاشون به 100 میلیون مثل من و تو میارزن، مگه مرض داشتن برن درگیرشن؟ نه صاحب کشور لبنان، نه اکثریت جمعیت لبنان رو دارن. همینجا تو قم نشسته و درسشو میخوند. سید حسن نصرالله میتونست درسشو ادامه بده، دفتری و دستکی و شهریه، الان بشه که از مراجع بزرگ جهان شیعه. صبح تا شب هم امثال تو برین کفششو ماچ کنید. چی پا شده رفته وایسته تو دهن شیر مبارزه میکنه؟ مرز جمهوری اسلامی رو گرفته دستش. اگر سید حسن نصرالله ها نبودن، امروز تو باید پشت دروازه های اصفهان و شیراز با دشمنت میجنگیدی. علی علیه السلام میفرماد خار میشود امتی که در داخل مرزهای خودش با دشمن بجنگه. ما هزینه ای نکردیم برای حزب الله، ما هزینه ای برای یمن نکردیم، ما هزینه ای هنوز برای سوریه نکردیم. دارن برای ما بچه‌های افغانی فاطمیون تیکه پاره میشن، برای ما بچه‌های زینبیون پاکستان دارن کشته میشن، برای ما دارن این همه تو منطقه بدبختی میکشن. چرا؟ چون ما پرچمی بلند کردیم نمیخوایم بخوره زمین. اونا هم دارن تمام شاهرگ‌های ارتباطی ما رو میخوان ببندن و اینا وایستادن دارن جونشون رو میدن که این محور مقاومت آسیب نبینه. و الا اگر نبود سید حسن نصرالله امثال ایشون، امروز من و شما اینجا نشسته بودیم، تو خونه ها داشتیم مبارزه میکردیم با دشمنمون. اونا ایران اسلامی شیعه امیرالمؤمنین رو هدف گرفتن، و الا به سوریه چیکار داشتن؟ به یمن چیکار دارن؟ به عراق چیکار دارن؟ میدونن اینها مرزهای جلو رفته ما هن. ما آدمامون رو بردیم تا قلب اسرائیل نشوندیم، میگیم از اونجا شروع کنیم مبارزه رو. برید ببینید در جنوب لبنان دقیقا لب مرز با اسرائیل، یک خدا رحمت کنه شهید عزیزمون رو، یک بوستانی رو عمدن ساخته همون جا لب مرز، عکس رهبر مجسم تندیس رهبر معظم انقلاب هم بزرگ زده رو به اسرائیلیا. سربازای اسرائیل چند متری میبینن هرس میخوان، جرأت دارن یه سنگ بزنن. مرز ما اونجاست بیچاره. تو نشستی بلغور کردی یه مش حرفا رو تو این فضای مجازی که آقا اینا که بچهای خود ما فلان شدن، بیسارشون دارن میرن حزب الله رو حمایت میکنه. حزب الله الان میتونه شاهانه زندگی کنه، کاری به کسی نداره، مگه رئیس جمهور لبنانی که بعد جون بکنه به درک لبنان دولت داره خودشون برن دفاع کنن. چرا باید یه مش حزب الله لبنان وایسن از لبنان دفاع کنن؟ به خاطر اینکه دفاع از لبنان پیش بردن مرزهای جمهوری اسلامی است تا قلب اسرائیل. امروز مردم جهان اینقدر میفهمن و بعضیا در داخل اینقدر نمیفهمن. ببینید برادران عزیز، اینو داشتم عرض می‌کردم، ما نسبت به این دنیا یه نگاه عمومی داریم، میگه از همه موهبت‌هاش استفاده کنید. اما یه نکته هم هست، شرایط گاهی اقتضا می‌کند که انسان‌های آرمانگرای واقع بین، انقلابی‌های مؤمن، تمام تلاششون رو بکنن بقیه مردم در رفاه باشن اما خودشون در فشار باشن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این فقط پول نیست، همه چیزه. یه روزی جون دادن پای این کشور تا ما راحت با زن و بچه‌مون توی خیابونا میچرخیم. امروز یه مش انقلابی حزب اللهی باید بلد باشن در اوج ساده زیستی زندگی کنن و مازاد زندگیشون رو همه رو بریزن تو جامعه، هر چی میتونن در اوج ساده زیستی زندگی کنن، تولید ثروت هم بکنن اما خودشون به اندکی نان و نمک اکتفا کنن تا کار پیش بره. این در فرد معنی دارد، در امت هم معنی داره. بله ما سالهای سالم از حزب الله دفاع میکنیم، شده ما نون خوش بخوریم اونا چلو کباب بخورن، این کارو میکنن، وایستن مرزهای عقیدتی ما رو محکم بچسبن تا روزی نیاد که ما اینجا زیر یک چکمه های صهیونیست ها به خفت شب به روز برسونیم. حضرت حالا در اینجا میگه پیغمبرتون مگه چجوری بود؟ موسی چجوری بود؟ عیسی چجوری بود؟ الگوها رو ببینید. فهمت برای تو کافیست که راه و رسم به زندگی پیامبر اسلام رو اطاعت کنیم تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت بدیها و عیبهای دنیا و رسوایی‌ها و زشتی‌های آن باشد، چه این که دنیا از هر سو بر پیامبر باز داشته و برای غیر او گسترانده شد. همه محرومیت‌ها رو پیامبر تحمل کرد. از پستان دنیا شیر نخورد و از زیورهای آن فاصله گرفت. اگر می‌خواهی دومی را موسی و زندگی او را توصیف کنم، آنجا که می‌گوید پروردگارا هر چه به من از نیکی عطا کنی نیازمندم، تا حالا داشتیم میگفتیم بله، اصل اولیه در زهد اینه که نعمتهای دنیا هر چیش حلاله نوش جانت، اما اصل بالاتر چی میشه؟ اگر در شرایط دفاع از انقلاب اسلامی قرار باشه تو بری سراغ اصل اولیه که میدون خالی شد، حالا تو باید مثل پیغمبر بیشتر از همه محرومیت بکشی تا مردمت در رفاه باشن، بری مبارزتو بکنی. به خدا سوگند موسی جز قرص نانی که گرسنگی را برطرف سازد چیز دیگری نخواست، زیرا موسی از سبزیجات زمین میخورد از گرسنگی تا آنجا که بر اثر لاغری و آب شدن گوشت بدن سبزی گیاه پشت پرده شکم و آشکار گردید. بابا چه کسایی بودن اینا؟ سبزی میخورد انقدر که لاغر شده بود از پشت پوست شکمش رنگ سبزی معلوم بود. و اگر میخواهی سومی را حضرت داوود علیه السلام صاحب نیهای نوازنده و خواننده بهشتیان را الگوی خیش ساز، که با هنر دستان خود از لیف خرما زنبیل میبافت، پدر سلیمان، و از همنشینان خود بیپرسید چه کسی از شما این زنبیل را میفروشد؟ برای امرار معاشش اینجور وضعیت داشت و با بهای آن به خوردن نان جوی قناعت میکرد. و اگر خواهی از عیسی ابن مریم علیه السلام بگویم که سنگ را بالش خود قرار میداد، لباس پشمی خشن به تن میکرد و نان خشک میخورد، نان خورشت او گرسنگی و چراغش در شب ماه و پناهگاه زمستان او شرق و غرب زمین بود، کوچ میکرد دست سرما و گرما. لذا میش به عیسی علیه السلام میگن سیاح. میوه و گل او سبزیجاتی بود که زمین برای چهار پایان میرویند. زنی نداشت که او را فریفته خود سازد، فرزندی نداشت تا او را غمگین سازد، مالی نداشت تا او را سرگرم کند و آز و طمعی نداشت تا او را خوار و ذلیل نماید. مرکب سواری او دو پایش و خدمتگزار وی دستهایش بود. پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای الگو طلبان و مایه فخر و بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگی باشد. و ادامش که خیلی خیلی عجیبه، میگه پیامبر چه اوضاعی داشت از وضع مالی. پیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با گوشه چشم نگریست. دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر، دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت. چرا؟ چون دانست خدا چیزی را دشمن می دارد آن را دشمن داشت، و چیزی را که خدا خار شمرده آن را خار انگاشت، و چیزی را که خدا کوچک شمرده کوچک و ناچیز می دانست. ادامش زهد پیامبر را جوری توصیف می کنه که عیسی و موسی و داوود هم به گردش نمی رسن. کی؟ وقتی پیامبر داره انقلاب پیش می بره. نمیتونه یه انقلابی حالا بسنده کنه به این حرفا که تا حالا شد، بگه خدا امیرالمومنین گفته از دنیا استفاده کن. بابا صبر کن. وقتی رفت تو خونه اون مرده، چون اون مرده آدم عادی بود تو این کشور مسئولیتی گردنش نبود، گفت اب نداره، این خونه رو خریدی لااقل برای آخرتت استفاده کن. اما وقتی به انقلابی ها میرسه شلاق رو سر اینا بلند میکنه که اوی شریح قاضی غلط کردی، رفتی خونه 80 دیناری خریدی، کاش میومدی من مینوشتم سندشو که تو خجالت بکشی یک دینار خرج این چیزا نکن. ای بابا، آهای عثمان ابن حنیف، شنیدم رفتی تو شهری که من تو رو فرماندار کردم سر سفره یه سرمایه‌دار شام خوردی، وای به حال تو. ای بابا، تو که الان میگفتی حلال دنیا، صبر کن، کجا برای خودت علیکی دو تو بایستا ببینم چی کاره ای؟ انقلابی؟ یعنی میخوای بار بکشی؟ پس بارتو سبک کن، نمیتونی بار بکشی اینجوری، تو باید کاملا با دقت زندگی کنی. یه سرپناهی برای زن و بچه درست کن، یه رزق حلال جاری بخور نمیر درست کن، بقیه رو ول کن برو کار کن بر انقلاب. الان وقت جهاده. نه آقا، حضرت خودشون گفتن ای همه حضرت رو چرا به نفع خودت گفت؟ یا آقای تو مسجد کنار این پرده حائل بین خانم آقای میشست، تا حاج آقا روزه میخوان سمت خانم آقاش میگه تا خجالت بکش ناموس مردون گاه خیلی باحال روزه میخونه. گاهی راست میگه یه بارم اینوری قش کن، اقلا میگردی تو نهج البلاغه یه چیزی پیدا کنی که حرف خودت رو جی کنی. نه، این مال انقلابی ها در دوران جهاد کبیر نیست. مردم باید در رفاه مطلق زندگی کنن، اما تو قرار نیست اینجوری زندگی کنی. بابا حسن باقری کل زندگیش پشته صندوق عقب یه پیکان جا شد، باز خالی بود، دو تا بچه توش بذاری. چرا؟ چون جنگه. نه، حلال دنیاست، حلال دنیا تو رو گرفتار میکنه. ببینید امیرالمؤمنین در نهج البلاغه حتی در مورد مقدار وقت گذاشتن برای زن و بچه به انقلابی ها هشدار میده. انقلابی ها هشدار میده چی کار داری میکنی؟ ما کار داریم. نه دیگه، برخواه خانومم راضی نیست، مامانشینا گفتن که زود بیا خونه، سر شب بیرون نباشی، ما یکم میترسیم. بابا ما انقلاب کردیم. ببینید حکمت 352 رو. یه روز گفتم زندگی جهادی میخوای بکنی، بابا یه زنی بگیر که با زندگی جهادی تو کنار بیاد. مثل چمران باش، یه چیریک بگیر که ولش کنی از تو بیشتر میره تو دل دشمن میاد. نه یه کسی بگیر که تو مثل مجنون سوار شتر شده، اونوری میخواد بره، شتره اینوری میخواد بره. خب به جایی نمیرسه کار ما. بابا یه کاری انتخاب کن، یه سبک زندگی تعریف کن که اگه لازم شد مثل امام حسین کل زن و بچه رو بار کنیم بریم کربلا. نه این نمیاد، اون ناراحت شده، این میگه مهریه‌مو بذارم اجرا. ولش کن دیگه، زندگی درست تعریف کن. اون موقعی که هستی چنان خوب بهشون برس که بدونن تو عاشق زن و بچتی. اون موقع هم که باید بری میری دعات کنن بگن برو برو برای انقلاب. در حکمت 352 ببین چی میگه. به برخی از یاران خود، بله ما من که استعفا بدیم از یاری انقلاب بریم زندگی عادی کنیم، چه اشکال داره؟ باغ بهادران بریم ویلا بسازیم و کار کنیم، چه اشکال داره؟ اینا رو دادن برای ما دیگه. ولی پای انقلاب اومدی پات گیر میکنه ها. بیشترین اوقات زندگی را، حکمت 352 صفحه 509، به یار خودش فرمود بیشترین اوقات زندگی را به زن و فرزندت اختصاص مده. آقای خیلی حکمت تندیه. ببخشید بخوای زیارت آشورام نصفش رو پاک کنم خوشت بیاد؟ نه، همسران ما الحمدلله همسران فهمیده این. بیشترین اوقات زندگی را به زن و فرزندت اختصاص مده. چرا؟ زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشن، خدا آنها را تباه نخواهد کرد. تو تکلیفتو انجام بده، برو دنبال کارت، خدا دارتش. و اگر دشمنان خدا باشن، تو چرا غم دشمنان خدا رو میخوری؟ بچه ازبالایی باید درست سبک زندگیشو ببنده و خانواده هاشون هم باید مثل خودشون بدونن چه افتخاری بهشون داده شده که همسرشون شده شهید همت امروز، خرازی امروز، باکری امروز، چمران امروز. باید خیلی صبح تا شب خدا رو شکر کنن. معمولا هم اینجور بچه انقلابی ها فوق العاده عاطفی ان. اتفاقا چمران وسط درگیری سید مجتبی یار ما صفاش، سید مجتبی هاشمی میگه دیدم نیست، گفتم وای کجا کشتن، تیکه پارش کردن، خون پاره بزن بیا. هی رفتم عقب دیدم نیست، رفت دیدم رفته اون دور وایستاده داره به یه پروانه که روی گلی نشسته نگاه میکنه. اصلا تو این عالم نیست. آدمی که تو جنگ انقدر خشنه، ببین چقدر لطیفه. همسر یه حزب‌اللهی باید اینقدر شاکر باشه. البته اون حزب‌اللهی که تو نهج البلاغه خوندیم ها، نه اون که فقط چفیه میندازه میدوه هر غلطی داشت باد بکن. حزب‌اللهی خدا رو بره شکر کنه که شوهرش زی شلوار راه را نمیپوشه تو خونه، هی صبح تا شب گل آب بده با گربه بازی کنه. خونم که میاد حرف انقلاب اسلام بود و بچه این کار کن، تو تایپ کن، تو بنویس، زنگ بزن بیاد جلسه داریم، جمع کن مهمون اومد برو. ما 4 روز میخوایم تو این دنیا زندگی کنیم، میخوایم بکپیم که آقا پس چه لذت ببریم. خب اینا همش لذته دیگه، خیلی لذته. لذت اهل علم به چیه؟ 2 ساعت کتاب میخونن میندازن کلا میرن سینما؟ نه خیر، این کتاب رو میخونن، خسته شدن اون یکی کتاب رو میخونن، بعد دیگه تماشا اونو میخونن. لذت اهل جهاد جهاد دیگه. ما در روزگاری نیستیم که با سبک های سوسولی انقلاب حفظ کنیم. زن و بچه‌مون هم باید بیان فدای این کار بشن. البته ما هم تا اونجایی که در توانمون هست و این مأموریت ما رو لطمه نمیزنه نوکرشون هم هستیم، نوکرشون هم هستیم، تو خونه کاملا زیزی گلوییم. اما مرزش اینجاست، مزاحم کار انقلاب ما نشید، ولی ممکنه ما کلن گوگلی بشیم و بزنیم زیر میز، خدا نکنه اون روز بیاد. خواستم بگم زندگی جهادی زهدی عمیق‌تر از این حرفا خواست حضرت فرمود پیامبر. چرا؟ با اینکه دنیا رو بهش پیشنهاد دادن نپذیره، گفت ما کار داریم، ما کار داریم. داوود چرا؟ کار داریم. موسی چرا؟ کار داریم. علی چرا؟ کار داریم، ما کار داریم. خواب ایشالله یه روز تو قبر ما رو گذاشتین، زن و بچه رفتین زندگی کنیم، ما اون زیر انقدر میخوابیم میپوسیم. کیف ایشالله خانومم تحمل کنه، ما به محضی گذاشت تو قبر 500 600 هزار تو حوری به ما میدن، کیفش هم میکنیم. تو نگران کیف ما نباش دورجو. میوه غذا بخور به خواب. خدام که تو قرآنش قوقا کرده، موز میدیم، انار میدیم، هرچی هستم نداری که زحمت بکشی دراری، راحت کیف میکنیم اونجا. تو بذار اینجا ما زجر بکشیم، اونجا جمع میکنیم. اون روز عرض کردم هر مادری با شعور تر است برای بچه هاش آرزو شهادت کن، برای شوهراشون که آرزو میکنن زودتر بمیرن راحت شن، برای بچه هاتون رو آرزو کنین شهید شن. شهید شن، شما هم برید گناه کنید بعد اونا اون دنیا شفاعت کنن دیگه. چی میخوای؟ شما دنبال طلا فروشیاتون برید جنگ کن، بعد ما همه رو یه جا شفاعت کنیم به امید خدا. انقلاب بچه های عزیز، رفقای گل من، انقلاب امروز آدم های پاچه ورمالیده فهمیده شجاع بصیر شب و روز بدو میخواد. با این سلفی بازی ها به جایی نمیرسیم، بعد بدویم، عرق بریزیم، جون بکنیم تا یه روزی نیاد پشیمون بشیم. اما روز قدس، تام در روز قدس چند نکته عرض کنیم. فردا روز قدس، خدا رو شکر میکنیم امام ما چه توفیقی داشت، چه فهمی داشت، چه میخهایی کوبیده رو کره زمین که هر چی میخوان برش دارن نمیشه. یکیش روز قدسه. فهمود اگر همه ملت‌های مسلمان یه سطل آب بریزن اسرائیل رو میبره. فرض فکر میکنین راهپیمایی اثر نداره، بلا فاصله برید تو رسانه‌های غربی ببینید که وقتی میبینن چه با ظرفیت مردم در دنیا میان چه بیچاره میشن اینا تو مواضعشون، تو تصمیماتشون. روز قدس روز حضور یک دست انسان‌های آزاده است که میگن ما اگر امروز نشه فردا ریشه اسرائیلو میکنیم. سران کشورهای اسلامی هم برن برای خودشون هر غلطی میکنن بکنن، ملت‌ها بیدارن، حتی کشورهای غیر اسلامی. در خود امریکا روز قدس برقرار میشه، روز قدس. مردم یواش یواش با صدای یک سید روحانی بیدار شدن، بیدار شدن، بیدار شدن، شده موج چند صد میلیونی. اینها همشون که آدمای عادی نیستن، نویسندن، استاد دانشگان، اهل رسانن، اهل منبرن، همین جوری موج مبارزه با صهیونیست داره دنیا رو میگیره. ما اگر نتونیم یک رژیم جعلی پست ناچیز رو ریشه کن بکنیم، قدرت استعمار و استکبار و ظلم در عالم فراگیر میشه و حالا باید منتظر باشیم که ای آقایی بیاید. و این اتفاق تکلیف شرعی ماست. آخرین جمعه ماه رمضان با زبان روزه دلهای پاک همه بریزن و این شعارها رو بدن. گهگاهی هم بعضی ها یه زیگزاگایی که رفتن، الحمدلله رب العالمین انقلاب نشون داد که این موج اینا رو میبره، اینا رو میبره. امروز مرگ بر اسرائیل ما تضمین کننده صدای بلند مرگ بر آمریکای ماست. اگر اینجا ضعیف بشه اونجا هم ضعیف میشه. خب برای مبارزه با صهیونیست ها ما هر کاری از دستمون در بیاد بر بیاد میکنیم، اما بعضی کارا رو از دست دادیم. یک، وابستگی های درونی خودمون به اذناب رژیم صهیونیستی رو باید کم کنیم و قطع کنیم. من یه نمونش رو مثال میذارم، همه تون هم میدونید. ما تو فضای مجازی مهمون چه بسترهایی هستیم؟ تماما مال صهیونیست هست. تو فضای رسانه مهمون چه بسترهایی هستیم؟ همه زیر ساخته مال صهیونیست هست. ما بچه هامون خنگن نمیتونن تو فضای مجازی اینترنت و تمام زیر ساختاشو تو داخل کاملا بومی و ملی ببندن؟ نه، بچه های ما در تحریم تونستن این همه کار کنن. پس چرا 10 ساله با کم و زیادش رهبر انقلاب شورای عالی مجازی میذارن، اعتراض میکنن، گله میکنن، حکم میکنن رسمن که پهنای اینترنت در ایران رو بالا نبرید تا اینترنت ملی درست نکردید. بعد آقای اوباما میاد تو پیام نوروزی میگه آقا این پهنای اینترنت رو باید زیاد کنید در ایران، این حق ملت، دولت میره سری زیاد میکنه. اخبار رهبری داره میگه نه، کارشناسا متخصصین دارن حلقونشون پاره میکنن با فضای مجازی، شورای عالیش هیچ کاری نمیکنه. ما قرار بود اینترنت داخلی داشته باشیم، قرار بود تمام هاستامون همه اینا تو داخل بچه‌هامون میتونن کار کنن. همین چیزایی که امثال من و دفتر مراجع شما هم همه مجبوری رفتیم روش نشستیم، مثل تلگرام چی، همه رو میشه تو داخل نرم افزار بومی ساخت. حمایت چرا نمیکنید؟ نکنه زبانم لال آدمای نفوذی نمیذارن؟ نکنه نگران این هستی که اگر دفعه بعدم کسانی خواستن فتنه کنن این بسترها آماده باشه؟ خب بابا پاشین حرف گوش بدید، یه رهبر انقلابی خودش آدم بذاره خودش گله کنه بگه حرف گوش نمیدن. بعد صهیونیستا مفت برای ما تلگرام، مفت برای ما واتساپ، وایبر، همه رو بذارن که خودشو خدا تومن پول دادن پاش که تو همه خونه پستوهای ما باشن جاسوساشون، تمام اطلاعات و ارتباطات ما رو کامل کنترل کنن، آدمامون هم به هم شبکه کنن، فردا در یه فتنه یه پیام بدن ظرف 2 ثانیه تمام کشور رو فرا بگیره، فرهنگ سازی بکنن، سبک زندگی بدن. خب تو که میدونی این چقدر بستر خطرناکی است، الانم که نمیشه جلو مردم گرفت، چاره‌ای نیست، ولی ما که داریم آدم‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان جوانای به درد بخور که بیان 0 تا 100ش رو تو داخل بسازن، چرا نمیذاری؟ بعد بگی تو چرا چقدر حسن ظن داشته باشیم، چقدر؟ چرا باید آمریکا اعلام کنه ما تا پایان سال 2015 اون موقع ادعا کرده بود مدل جدیدی از اینترنت رو در جهان حاکم میکنیم رایگان که اصلا قابل فیلتر نیست برای پهنای باندهای اینقدر به بالا؟ بعد بلافاصله وزیر ارتباطات ما چند روز بعد مصاحبه کنه بگه تا آخر سال 1395 ما سرعت اینترنت در ایران 3-4 برابر میکنیم. خدا میشینه تقاطع گیری میکنه، نگران میشه، میگه تو یعنی خبرها رو نمیخونی یا نمیخوای بخونی یا نمیذارن بخونی یا چرا مواظبت نمی کنی؟ یکی از بسترهای وابستگی ما که درون نابود میکنه همین هست. خب چرا نمیذاری جوانای خوب ازبالایی ما که ما خبر داریم از نزدیک کار کردن، تولید کردن، چرا نمیذارید بیاد جایگزین بشه؟ باید بگید اصلا پهنای باند و سرعت این توی 100 برابر کنید بهتر. درونی که کردی ما ریشه های وابستگی اون باقی مونده، شعار بیدیم باید اینجاها رو هم بزنیم. تو فضای رسانه چرا دست بچه های حزب‌الله رو قطره چکونی باز میکنه رسانه ملی؟ سالها بچه های حزب‌الله گفتن ما میتونیم شبکه اداره کنیم بهتر از شما، گفتن نه آقا کار حرفه‌ایه. بعد که اومدن افق زدن دیدن عجب کاری بلدن، اونم به فشار رهبری به این بچه های بیگناه اجازه آنتن دادن، الحمدلله افق زدن، پاش وایستادن، حالا اومدن الحمدلله میگن که آقا بین کوره کودک نوجوانم شما دست بگیرین، خیلی خوب بلدین. خب اینا که از اول داشتن زجه می زدن می گفتن بدید ما انجام بدیم، از مختار بهتر سریال ساختن آماده کردن نذاشتیم پخش بشه، رو انیمیشن، رو سرود، رو موسیقی، رو تئاتر، رو فیلم، این همه زحمت کشیدن. یه کاری کردید ملت فکر میکنه ما تو ازبلای اهل هنر نداریم، بیاد ببینه چقدر داریم، نمیذارید کار کنن. ما تو عرصه های اساسی فرهنگی و زیر ساخت های فرهنگی دستمون خیلی پره، ولی غریبیم، باور نمی کنن یا نفوذی ها نمی زارن تو سیستما که این بچه های خودی کار کنن. این یک جهاد علیه اسرائیل، این جهاد سفت علیه امریکاست. باید وایستیم بچه های انقلاب اونایشون که میتونن باید برن جبهه فضای مجازی ما رو تشکیل بدن، باید تشکیل بدن، قوی وایستن. رهبر انقلاب فرمود اگر رهبر نبودم حتما میرفتم بالا سر فضای مجازی وایمیستم. قبلا که فضای مجازی نبود سالیان دور فهمود اگر رهبر نبودم وزیر ارشاد می شدم که مهمتر اینجاست، فرهنگ و هنر مردم دستشون. اگه مرگ بر اسرائیل میگیم باید ریشه های مرگش هم تو درون ایجاد کنیم، یکیش وابستگی های ماست، یکیش نفوذی است که آقا دارن فریاد می زنن. نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نفوذ دارن میکنن. حال آگاه باشیم، یک آگاه کنیم، دو مطالبه کنیم، مطالبه در چارچوب قانون، صدا رو نذارید آروم بشه، دائم باید مطالبه کرد. همین مطالبه از وزیر محترم ارتباطات، اینقدر از همین جلسه جلسات دیگه اینقدر تومار کنیم، اینقدر بگیم فشار بیاریم تا بره زیر بار، که وقتی ما میتونیم تو داخل سیستم خودمون شبکه اینترنت داشتیم، برای چی باید بریم به بیگانگان وصل بشیم که همه جیک و بوک ما رو در بیارن و بعد رخنه کنن و بعد ضربه بزنن و بعد بشینیم واویلا کنیم که فیسبوک باعث شد تو فتنه 88، توییتر باعث شد اینجوری شد. این عقل مبارزه با صهیونیست هاست در حوزه درونی. خدا را قسم میدم به حق امیرالمومنین علیه السلام، قلب ما رو نسبت به دنیا بی رغبت، تن ما رو برای جهاد دائمی در راه خدا و انقلاب خستگی ناپذیر، ذهن ما رو برای مبارزه در عرصه های پیچیده جنگ نرم خلاق، زبان ما رو در بصیرت دادن به این ملت شهید پرور و مبارزه با ریشه های نفوذ گویا و بران، و انشاءالله وجود ما رو برای تأجیل فرج امام عصر مؤثر قرار بدهند به برکت صلوات بر محمد.